بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. توفيقي نصيب إن بنده ضعيف ناتوان شد که در حضور سروران گرامی، اساتید معظم مدرسه مبارک امام صادق و عزیزانی که در این حوزه باشکوه که در جوار ملکوتی حضرت سامی رضیونه صلوات الله و سلام علیه ارزش های معنوی فراوانی حاصل می کنند، شرفیاب خدمتتون بشوند و پیشنهاد شده که در زمینه بعض مطالب مختصری که شما بهتر از من میدانید ولی از باب و ذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین مورد بحث قرار بگیرد. صلواتی و رحمت به هم بگیرد. یکی از سوالهایی که هر محصل در حوزه علمیه باید از خودش بکنه اینه که من چرا مشغول به تحصیل علوم دینی هستم؟ چرا دارم که پرسو میخوانم؟ هدف اصلی برای تمام این تلاش ها و برنامه ها چیست؟ این سؤال را از اونجا مهم میدانم که هدفمندی یکی از مسائل مهمه در هر تحرک آگاهانه است. یعنی افرادی هستند سالها در برنامه‌ای و در مورد ما در حوزه علمیه مشغول تحصیل هستند، ولی اگر این سوال را صریحا از اونها بکنیم که چیکار می‌کنید، فرض کنیم یکی از دوستان قدیمی و خویشاوندان بعد از مدتی با عرض شود که یکی از محصلین روبرو شد، گفت امروزها چیکار می‌کنید؟ و در جواب گفت من در حوزه علمیه مشغول تحصیل هستم. اگر این سوال شد چرا، چه کار می‌کنی؟ آیا جواب واضح و روشنی تک تک ما برای خودمون داریم یا نداریم؟ حالا محتملات زیاده، ولی هدفمندی تا اینجا مهم عزیزان من که حتما در مسائل فقهی می‌دانید که قصد قربت و نیت در عبادات رکن اساسی است. اگر مختل بشه و توجهی بهش نشه تمام اعمال عبادی بی اثر میشه. در معاملات هم قصد قوام عهد است. هم قصد در معاملات که میخوانیم و هم قصد قربت در عبادات که همه میدانیم ما را به یک نقطه میرسانند و اون مسئله ضرورت هدفمندی است. انسان حیران و گیج نباشه. در قرآن مجید خداوند تبارک و تعالی در باره بعضی از کسانی که گیج و سردرگمان حیران هستند، شیاطین اونا از این سو به اون سو میبرند، کلد استهوت و شیاطین حیرانه لهو اصحاب یدعونه الى الهدى ائتنا. مثال کسی که هدفمند نیست، نمیدونه چی کار داره میکنه، در مسیر ثابت قدم نیست، هدف و قصدش روشن نیست، ظاهرا با این آیه روشن میشه: حیران، متحیر است، گیج است، سردرگم است. له اصحاب دوستانی داره، یدعونه الى الهدى، میخوان آرده این مسیح به این خط راست قرار بگیره. پس این سردرگمی و به عبارت دیگر ذهول که خداوند تبارک و تعالی در سوره حج می فرماید یوم تذهل کل مرضعت عما ارضعت، که ذهول عبارت از حواس پرتی و عدم توجه است. به طور خلاصه این است که هدفمندی و توجه به این که چه کار می کنم مسئله مهمی است برای تک تک ما در مباحث حوزه. اگر این سؤال شد که خب هدف شما برای درس خوندن چیست، ایده ممکنه این جواب بدن که علم کمال است و عشق به کمال یک غریزه فطری است در هر انسانی، تعالی و تکامل و حرکت تکاملی این را می خواهد که انسان هر چیزی که تضمین کنه و مهیا کنه موجبات کمال براش خوشش بیاد. پس چرا درس می خوانی؟ علم چه نفعی برای تو دارد؟ علم کمال است و من علاقه بودم. ممکنه گروه دیگری از علم و درس خوندن وسیله درست و خوبی برای ارتضا در نظر داشته باشند. اینجا یک قصه جالبی را براتون نقل بکنم، اگر که یکمی از سبب که بیرفت ممکنه باشه ولی خب میبشید. یه جوان 16 ساله‌ای در وین در یکی از سفرهایی که اتریش داشتم به نام که بعدا وقتی مسلمان شده بود و شیعه شده بود به نام محمود زیگفرید، خلاصه آمده بود و در اون مرکز اسلامی اتریش وین مسلمان شده بود، شیعه شده بود و مدعی بود که من چون افصح هستم در قرائت پشت سر امام جماعت نماز نمی‌خونم. واقعا یک مقدار ادای عرشبت و حروف از مخارج اینها رو خود جاد دیدون. خلاصه اصرار کرد که کاری بکنن بیان لندن و در اون دانشگاه اسلامی که شما دارید و حوزه‌ای که دارید اونجا من مدارک عالی تحصیل به گفتم چش زمینه رو فراهم کرد و ایشون آمد و چند روز بعدش رو اتاقی براش کرایه کرد و مقدماتی و اساتید دیدم نه این روز اول دوم معلومه که درس خون نیست، مالی به اصطلاح نیست. چهار پنج روز گفتم بی مهلتی بهش بدیم و پول توش بی و خلاصه. بعد یه روز بعد از تقریبا 18 روز گفتم محمود بیه چه بینم، گفتم تو بری چی آمده اینجا؟ گفت بری که درس کنم. گفتم بری چی میخوای درس بخونی؟ خب دقت کنی. گفت میخوام درس بخونم 5 سال مجتهد بشم اون تو زکات جمع بکنم. گفتم خوب شد الحمدلله قدرت تو بیان کردی ما را بخیر، شما را به سلامت بفرمید. خب حالا گاهی طوریه که بعضی ها درس دونه امتحان میده برای اینکه قاضی بشه، استاد بشه، در اینجا اونجا و بالاخره شامل بشه و حقوقی داشته باشه. نمیگم که این بده ولی کاملا بداند که برای چی داره درس بخونه. حالا سوال دومی که بعضی از محصلین و مشتغلین در حوزه علمیه ممکنه از مطرح کنند گاهی این است که چه ضرورتی دارد که ما اینقدر تعمق در اصول و فقه و مثلا فرض بکنیم که هم معالم بخونیم و هم اصول و مزخرف بخونیم و هم رسائل و کفایه و بعدن هم حلقه یه فرض کنیم که ثانیه و ثالثه شهیستت را این همه از شبت تعمق در مباحث اصولی و مبانی فرض کنیم میرزای ناینی و در مقابل آخوند و شکنساری و بعد از حسین اصفهانی و الاخره چه ضرورتی داره و ما چه نتیجه از این تعمق در مسائل اصولی بگیم. اگر اجازه بدید یک مسئله را که در رابطه با این مطلب هست و روشن میکنه جواب عرض کنم این است که دنیای امروز ما دنیای تخصص و تمام پیشرفت هایی که در زمینه های علوم و صنعت پیدا شده بر مبنای تخصص و va bien rationner, il y a un sens à casse d'accord pour les choses à casse d'accord, mais dans une chose, mais il y a des choses. Ça en verra un lèche festival de ch'tim, c'est un homme comme moi qui m'a coûté le restaurant, oh, on aura été là, il y a le restaurant, vous êtes un jour, il y a 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 اون که متخصص در عمل شانه و مشکلات شانه هست با متخصص در زانو فرق میکنه به حسب ظاهر هر دو تا مفصل تقریبا شبیه هم هستند مفصل شانه و مفصل زانو تقریبا خودش را دارن و بعد هم از نظر عضلات و پیون و در اعصاب اینها تقریبا یک سیستم دارن ولی اون کسی که متخصص در عرض شود که عمل جراحی شانه هست اجازه نمیده به خودش که عمل مربوط به زانون انجام بده و همچنین در قسمت‌های مختلف پزشکی که می‌دانید احتیاج به بیان امثله فراوان نیست حالا اگر ما بیاییم این رو در حوزه پیاده بکنیم و در محدوده تخصص‌ها ببینیم که ادهی واقعا در حوزه به عنوان استوانه های علمی و اساتید مبرز حوزه لازم است تمام این تفصیلات عرض شود که معنی حرفی و مشتق و جزئیات استصحاب و عرض شود که الی آخره را با تمام خصوصیاتش بدانند ولی برای کسانی که میخوان هدف اصلیشون را تبلیغ قرار بدند یا اگر عنوانی عرض شود که صحبت و این تصدیحی که به عوضی بنده از شرف گذاشته شده مبلغ و مخاطب شناسی که آیا لازم است که تمام محصلین حوزه جزئیات این مسائل پیچیده حصول را با نظرات مختلفی که هست بدانند یا ادهی مشغول این کار بشن در مقابل ادهی دیگر در رشته های دیگر متخصص بشن چه رشته‌ای؟ عزیزان من یکی از مهمترین نیازهایی که ما الان داریم آشنایی با ادیان و مذاهب اونقدر مکاتب فلسفی و ادیان مختلف و گروه‌های مختلف و هر روز هم یک مذهب و تار و تنبور تازه مطرح میشه الان دنیا رو فرا گرفته و به آسونی با همین آیفون ها و چیزهای مختصری که در جیب یا در دست هر کس هست یه وقتی میگفتم که اگر وقتی که ادهی خبری یک جایی منتشر میشد و فورا بقیه هم تو بید هم بدهن این ره منتقل میکردن گفتم اگر در انتهای عرصه که استرالیا کسی عدسه بکنه دو ثانیه بعدش کسی در اون طرف وانکوور در غرب ترین منطقه کانادا فورا خبردار میشه با همین ابزار ارتباط جمعیه یا قدم و جوزی هرچی میسید الان مکاتب مختلف و تبلیغ هایی که می کنند و هزینه های سنگینی که برای تبلیغ مذاهبش کن حالا اگر عمر دایر بشه این سوال من از شما می کنم البته آیان اساتید مبرزی که تشکیل دارن بالاخره صاحب نظرند و بنده فقط عرضه مکای خودم رو می کنم که اگر اینطور باشه که تا مرحله به خصوصی بله فقه و اصول و علوم مربوطه به اصول رو در حوزه بخوانیم ولی اونهایی که دلشون میخواد و ذوقشون و آمادگیشون با آشنایی با مکاتب فلسفی مختلف با مذاهب و ادیان مختلف بیشتر میگیره دیگه وقتشون رو صرف در اون تخصص بکنه در عقاید در کلام در تفسیر و همچنین در رشته های مختلف یعنی ما اگر بتوانیم علوم لازم فراگیری رو در حوزه مثلا به 8 مجموعه تقسیم بکنیم تا یک مرحله مشترک همه محصلین باشه ولی در مرحله بعدی افراد متخصص در اون رشته بشه واقعا یک نفر بشه متخصص در مسیحیت و تمام حرفهایی که در مسیحیت است یا در یهودیت یا در بودایسم یا بقیه مذاهبی که است مکاتب فلسفی بوده عزیزان، هنگامی که 40 سال این مدرسه ساخته شد در زمان مرحوم جدمون آیت الله اسماعیل میلانی رحمه الله علیه، این مدرسه بر مبنای تخصص در اجتهاد و دوره‌ای داشتیم برای کسانی که فقط متخصص در مراحل عالی استنباط و اجتهاد قراره، بعد از فیلترهای به خصوصی اجتهاد می‌کردن. در همون زمان اگر شنیده باشید، مدرسه عالی حسینی در سال 1391 هجری قمری 1350 شمسی تأسیس شد به دستور مرحوم آیت الله اسماعیل میلانی و به این بنده ضعیف ناتوان با همکاری دوستمون حجت الاسلام و مسلمین آیش علی اکبر الهی خراسانی که خداوند انشاءالله صحت و عافیت کامل به ایشون عنایت بکنه، هر شبه که ما مدرسه رو راه انداخت. دوره 3 ساله بود، ادیان و مذاهب، فن مناظره، مکاتب فلسفی، زبان انگلیسی و مجموعی از دروسی که برای مبلغی که میخواد نیازهای جامعه را برآورده کنه پیش بینی شده بود. و خب متاسفانه چون دوره سومش بود که اجل مهلت نداد و با انتقال روح ملکوتی و پروازش به عالم اعلی از وقتی او برنامه متوقف شد. یک تجربه‌ای بود که ما نه فقط به عنوان پیشنهاد و تئوری در ذهن داشتیم، روش تا اندازه کار شده و طبیعتا وقتی که یک فرضیه‌ای در مقام اجرا و عمل قرار بگیره با نقایص و مشکلات و تصحیحات و تعدیلاتی روبرو میشه. ولی داریم هنوز دوستانی را که از فارغ التحصیل‌های اون دوره در مدرسه آل حسینی بودن. پس به طور خلاصه وقتی که مبلغ میخواد این وظیفه را الذین یبلغون رسالات الله، این رسالت الهی را میخوان به مردم برسانن، و یخشون ولا یخشون احدا الا الله، برای خدا و بیمی از هیچ کس نداشته باشه. حالا اگر کسی گفت که من فرض کنید که طبیعیه که نیاز مادی باید تأمین بشه، چرا شما قضیه محمود زیفیر رو پیش منطقه کردید؟ نه، یه دفعه هدف کنه، یه نفس نه، هدف چیز دیگریست و طبیعیست. یا امیر مبینی صلوات الله و سلام علیه فرماید الناس و ابناء الدنیا فلا یلام المرء علی امه. خب طبیعیه. در مقابل هم گفته شده تو که از سرای خبیلت نمیره بگیره. خب ولی خود قرآن مجید که تمام افکار و عقاید ما بر مبنای قرآن مجید و گفتار رسول الله و ائمه المعصومین صلوات الله و سلام علیه اجمعین استوار است، می‌فرماید اتقوا الله یعلمکم الله. یعنی ما دو جور دریافت علم و آشنایی با تمام مبانی علمی ممکن داشته باشیم، یکی از کفرت و تعلمه، یکیش نورون یقرف الله لیسن علمه به کفرت سؤال یا به کفرت تعلم، ولیکن من العلم نورون یقرف الله فی قلبه من یشاء. حالا این اگر با اخلاص توان شد و اون حدیث بهش اضافه میشه، من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیح الحکمت من قلبه علاوه سامی. یک ریاضت 40 روزه شما بکنید که در تمام این 40 روزه غیر از اون ریاضت های ترک حرمانی بله نه، ریاضت کسب اخلاص و توجه به اخلاص و اون چرا که انجام بدید برای خدا انجام بدید، من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیح الحکمت، چشمه های جوشان حکمت از قلب بر زبانش. بس هر چی که میگه گفتارش مصدق معید درست مطابق با واقع. البته باز برمیگردیم به مسئله سرگردان بودن که برای رفع اون سرگردانی دعای را از امام جواد صلوات الله و سلام علیه منقول و مأثور است که بعضی از کمی کسانی که ملتزم هستند در دعای قنوت این دعا را میخوانند: اللهم ارنی الحق حقا فاتبعه والباطل باطلا فاجتنبه ولا تجعله علی متشابها فاتبع هوایا بغیر هدن منک. که وقتی که متشابه شد سر درتون شد، ارنی الحق حقا تا من چکار کنم؟ از اون پیگری کنم. فاتبعه والباطل باطلا تا ازش فاصله بگیرم. ولا تجعله علی متشابها، اگر متشابه شد سر درتون شدم چکار میکنم؟ اون چی که هوای نفس من هست پیروی میکنم؟ نه، اونطوری نمیکنم. و انسان وقتی این التماس را، این خواهش را، این دعا را از خداوند تبارک و تعالی بخونه، خب خداوند هم یادش میده. پس اگر در مسیر تخصص ادهی به این عرصوی گوشه های مهم توجه پیدا کنن در مسائل فرض کنید که مکاتب فلسفی مختلف مذاهب و ادیان تفسیر، الان غربی ها در دانشگاه ها کورس هایی دوره هایی برای مباحث قرآنی گذاشتن که گاهی وقتی مقایسه می کنم می رم کمتر ما در اوضاع توجه به اون نکات می کنیم. حالا البته در مقابل اینجا نیاز ما هم شدیدتر و مسئولیت ما سنگین‌تر خواهد شد که پس باید ما هم مجهز باشیم اگر دیدیم خطا و انحراف و اشتباهاتی در اون تحقیق ها داره منتشر بشه و به عالم علم و دانش منتسب به اسلام میکنه، وظیفه ماست که چکار کنیم؟ پس اول باید آگاهی از اونها پیدا بکنیم، به زبان محاوره اونها آشنا باشیم و اون چی که اونها نشون دادن دسترسی داشته باشیم تا بتونیم نقد کنیم، جواب بدیم، اعتراض کنیم. یکی از اساتید که پروفسور در دانشگاه توبینگن آلمان هست، هانس هاون، کتابی راجع به تشیع نوشته در دانشگاه ارسوت که یکی از دانشگاه های اسکوتلند، اونجا ترجمه شد به انگلیسی از آلمانی، چاپ شد، چاپ دومم شد و حدس میدارم به فارسی هم ترجمه شده باشه. تشیع و استادش و مؤلفش پروفسور هانس هارن هستش، استاد تاریخ اسلامی در دانشگاه توبینگن آلمان. انسان وقتی که این کتاب رو نگاه میکنه که از یک جهت عجب یک پروفسوری در آلمان در باره تشیع صحبت کرده، خب خوشحال میشه اول، ولی وقتی که نگاه میکنه میبینی که اشتباهاتی در اون آمده که قابل بخشش نیستن. لذا بنده نقدی نوشتم بر اون، براش فرستادم. مثلا یکی از ادعاهایی که میکنه اینه، میگه که شیعه معتقدن که مجتهدهاشون معصومن. یعنی هیچ شیعی هیچ حوزه یه دفتر هیچ مرگ تقلیبی، اصلا کسی ادعای چنین چیز پوچ و باطلی را بله نکرده. وقتی محقق به نام استاد متخصص و استاد کرسی تاریخ اسلامی در یکی از دانشگاه های معتبر در تاریخ این مطرح بکنه، اگر شما عزیزان آگاهی به اینها پیدا نکنید و پاسخ خویی به اونها را وظیفه خودتون ندونید، معلومه که ما خیلی در وظیفه تبلیغ داریم. پس مخاطب شناسی از چند بُعد لازمی، یکی این که اصلا ما ببینیم که حوزه های دانشگاهی دنیا درباره اسلام و تشیع چی میگن، اون چه که ارائه میکنن ما چه وظیفه‌ای در مقابلش داریم. بعد میسرم عرض بکنم، حالا الان به ذهنم آمد که ما دوره تابستانی یک هفته‌ای سال هاست در دانشگاه اکسفورد داریم، دوره اسلام و مسیحیت، و برنامه بر اینه که 20 تا دانشجو، 10 تا مسلمان، 10 تا مسیحی، و از دهتای مسلمان پنج تا شیعه و پنج تا سنی، و از اون دهتای مسیحی هم از دو گروه یا سه منصفت این شعال مسیحیت. اینا یک دوره کامل تمام هفته را شبانه روزی اونجا هستن و سال هاست که بنده از شبت که میرم اونجا و حالا در نزدیکی ماه زیقف تقریبا این برنامه شبانه شبانه میشه. وقتی نگاه میکنیم که ما در موضوع معینی هر روز عقاید اسلام رو مطرح میکنیم، اون طرف عقاید مسیحیت رو مطرح میکنیم، بعضی برداشت های نادرست و اشتباهی را در مسیحیت نسبت به ما بوده که الحمدلله کم کم برطرف شد. مثلا در روز آخر موضوع مقایسه بین اسلام و مسیحیت مشکلات مستضعفان و کسانی که رنج در مقابل ایستادگی به خاطر مذهبشون، اونها جریان بدار آویختن عیسی را، حضرت عیسی را مطرح میکنه و بنده جریان کربلا و سید الشهدا. عزیزان وقتی که نگاه بکنید ببینید که این جمع با اساتیدشون، با اون شاگردانی که مسلمان شیعه که آشنا هستن، وقتی جزئیات کربلا و اون نهضت سید الشهدا و بعد به اصطلاح خودشون در رنجی که بر اثر این متوجه پیروان مکتب فضیلت و عصمت و طهارت هست، می طبیعت اونا دلشون میشکنه، اشکشون جاری میشه، همکاری میکنن. و پارسا خدمت حضرت آمت الله رزا آی وحید خراسانی که رسیدم از کردم که ما یک روزی مجلس روزی در دانشگاه اسیاد اکسفورد مناسبت آجه را راه کنید. البته خب به دست روزه هست، ولی خب با یک روش اصل مناسب بود. حالا مرحله بعدی که لازم هست تذکر و بالاخره توجه بهش داریم این است که حالا ما در خود مملکت خودمون مشکلات جوانها، چه مشکلات اخلاقی، چه مشکلات اعتقادی و حتی همین سردرگمی که در ابتدای سخنم عرض کردم، ما وظیفه‌ای نداریم که نسبت به اینها کاری انجام بدیم؟ یعنی آیا کافی است که ما ادامه تحصیل در مراتب مختلف که حالا سطوح مختلف فرض کنیم که رسائل و مقاصد و کفایه و مثلا بعدا خارج به اینها ادامه بدیم و توجهی و وظیفه‌ای در خودمون احساس نکنیم که این جوانها از این سردرگمی در بیان، از این مشکلات اخلاقی که درش هستن، مشکلات اعتقادی که درش هستن؟ واقعا مثلا بعضی اینها رو که میبینه متاسفانه اونقدر در تاریکی و در ضلالت قرار گرفتن، درچه در خانواده مسلمان بزرگ شده، درچه محیط و شرایط کلی شرایط اسلامی است، ولی زیر بنای ساختار فکری و اعتقادی این جوان 18 ساله و 20 ساله و 25 ساله اونقدر داغون هست که واقعا خطر بزرگی متوجه ماست. ولی زا مقلب وقتی که میخواد مخاطبش را بشناسه، آیا کافیست که مقداری از همون روش قدیم آیه را عنوان بکنه، حدیثی را، چند مطلبی را نتیجه گیری و بعدم عرصوان که مجلس را با مصیبت و عرصوان که به جریان واقعی جانگداز آشورا مدهی کنه، یا این که اصلا نه لازم نیست این روش را ادامه بدیم در برخورده با جوان ها. سعی کنیم کلاس های اعتقادات اخلاق، البته در اخلاق خیلی روشن است که انسان یعنی خود مبلغ باید خودش بودو باشه که ابدا به نفسی که فنها عن غیها فاذا انتهت عنه فانت حکیم لا تنه عن خلق و تأتی مثله عار علیه اذا فعلت عظیم، که اول انسان در مقام تحصیب خودش قرار بگیره که الحمدلله عزیزان همه در این صراط قرار گرفتن و توجه دارن و الگو قرار بگیره که امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمودن اونو زینا لنا ولا تكونوا شيئا علينا یا كونوا دعاء لنا بغير ارسنتكم ارسلت و كيف ندعو و نحن صامتون. حضرت فرمودن لدنهم به افعال لا تكون. اینجا بعد نیست یک داستان براتون نقل کنم. یکی از دکترهای مشهور سودان آمده بود برای مافوق دکتراش به ایرلند و در دانشگاه دابلن داشت پستاکش را انجام میداد به نام دکتر معتصم. میگفت که روزهای آخر بود که دیداش پیرویش را تکمیل میکرد و باید ارائه کنه. نامه از بانک بهش رسید که دکتر معتصم یک حواله 40 میلیون یورویی به حساب شما آمده، میخواید در همون حساب جاری نگه بدارید یا در حساب جداگانه؟ از نظر مالیات اونجا سیستمش فرق میکنه که یکیش مثلا ممکنه مالیات داشته باشه دیگه نداشته باشه. میگه که من رفتم به بانک و گفتم آه من چنین پولی سراغ ندارم، چنین حواله ای را خبر ندارم، حتما اشتباهی بوده. 40 میلیون دلار که الان مثلا چیزی در حدود 40 میلیون یورو که تقریبا چیزیش شبیه 48 میلیون دلار امروز میشه. من چنین چیز سراغ ندارم. هفته بعد برای من نامه نوشتن که مبلغ 34218 یورو بابت سود این مبلغ عرض شود که شما مستحق هستید، میخوای باز در حساب جاری بگذارید یا در حساب جداگانه؟ دیگه گفتم آقا من که گفتم که این مبلغ به من نیست، اشتباه کردید، من چه چیزی رو سراغ ندارم. مرتبه سوم سود اضافه شد. شب امتحان که دیگه قراره که این کار نهایی عرض فروجش رو ارائه کنه و کسب اون مقام فرض کنید که فوق دکترای پستاکش رو دریافت کنه از دانشگاه دابلن، باز نامه آمد برای مرتبه چهارم. میگه رفتم به عرشان وکیل دادوسیاری گفتم که علیه اینا شکایت کن، میخوان حواس من شب امتحان قطع کنن و این کارا رو دارن برای من درست میکنن. من که میدونم که علیه حرفا نیست. رفقای مسیحی که دکترهای مسیحی که و استاد راهنماش که در دانشگاه دابلن بودن بهش گفتن که فلانی اگر تو 50 سالم دکتری بکنی هرگز به این مبلغ نمیرسی، ثانیا تو که کاری نکردی اونا دنبالت آمدن چرا نمیگیری؟ یک جمله گفت، گفت اسلام به ما دستور دادهد به مالی که ما مالکش نیستیم دست بزنیم. وقت بنده وقتی که این رو در بعضی از مناسبات اونجا در سخنرانی هم مطرح میکنم، حالا 5-6 سال قبل اونجا رو بود، بله بگم که اگر ما 200 تا سخنرانی 50 تا مقاله 10 تا کتاب درباره امانتداری و درستکاری بنویسیم، اثرش به اندازه یک رفتار اینچینینی یه نفر در اون منطقه بشت. پس کیف ندعو و نحن صامتون، فرمودن که تدعون به افعال لا به السنت. الگو بودن مبلغ واقعا در تواصل واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، وقتی خداوند تبارک و تعالی به رسول اکرم محمد مصطفی لمن اتبعك من المؤمنين، پس ما اگر قرار با کسی صحبت کنیم با نهایت حضور با نهایت محبت، تکبر فخر فروشی هرگز، توجه به غیر خدا هرگز. و بعد در اون مسیر وقتی که الکلام اذا خرج من القلب دخل القلب و اذا خرج من اللسان لم يتجاوز الآذان، وقتی که از قلبی که عمل کرده به اون نصایح. بلزا بزرگان ما، علمای ما، اساتید ما واقعا اونهایی که سالها ریاضت کردن، سالها زحمت کشیدن که تمام ارزش‌های اخلاقی را در رفتار خودشون منعکس و منطبق بکنن، وقت اونجا تطبیق صحبت حواریون میشه که قال الحواریون لعیسی یا عیسی من مجالس جناب روح الله، نه قالوا یا روح الله، قالوا یا روح الله من مجالس. میفرمایید که با چی کسی رفت و آمد کنیم، نشست و برخاست کنیم؟ قال من یذکرکم الله رؤیته، وقتی که نگاه بهش میکنید چشمتون به این شخص میفته، شما رو بیاد خدا میاندازه، بیاد مقام، بیاد قدرت، بیاد پول، بیاد سرعت، بیاد به یاد شهرت اجتماعی. نه، من تو ذکرکم الله رؤیته، وقتی که شما چشمتون به و نمونه سادش را واقعا ما کرارن در مرحوم جد مرحوم آتوار اصمار میدانی دیدیم که گاهی افرادی می آمدن که یک پارچه در اون زمان سابق غرق در گناه بودند، گاهی با یک جمله این عالم متقی و بزرگوار متحول شد. باز دستانهای زیادی هست از دکترها، جراحها، کسانی که ایشون رو مشاهده کردن. ما در این مرحله که میخواییم وظیفه تبلیغ را که ببلغون رسالات الله در این صدد باشیم، اگر مقداری روی این اهداف این مبانی دقت کنیم و در زمینه کاری از اون برمیاد و حرکت آگاهانه داشته باشیم، البته تمام اینها با وجود مقدس و عنایات اون امام عظیم و حجت بالغه حق که به هم رزق البرا و بهی ثبتت الارض و السما و اون چه که فیوزات عالم از عالم بالا و از عالم وجود به عالم امکان سرازیر میشه از کانال واسطه فیض در این میهات ها صلوات الله و سلام علیه است. النامیه مقدسه وجود مقدس ولی عصر ارواح و نافدار هست که همون جمله را که و بیت شعری را که همیشه مرحوم جد بالای سرشون نوشته بودن، بالای سرم نام تو را نقش می‌بودن، یعنی که سر من به فدای قدم شعار نبود در تمام لحظات و در تمام ایام و در سخنرانی ها و تدریس مرحوم جد رضوان الله علیه معنامش بود. بعد نیست اونایی که ذوق عربی دارن ترجمه این بیت رو هم به عربی بدانن، کتبت اسمک المیمون ما فوق هامتی دلیل فدا رأسی به اقدامک الطهری اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. والسلام عليكم.